رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
ارمغان طبیعت،
به نام خدا. سلام، نیمروز شما به خیر و شادی. خوش اومدید به ارمغان طبیعت رادیو اقتصاد. امیدواریم حالتون خوب باشه و این برنامه رو تا پایان همراهی کنید. در ارمغان طبیعت ما تلاش می‌کنیم آخرین اطلاعات و دستاوردهای مراکز تحقیقاتی در خصوص پرورش دام و طیور و آبزیان رو در اختیار بهره‌برداران و علاقه‌مندان این حوزه قرار بدیم. در این مسیر با بهره‌برداران موفق و نمونه کشور هم آشنا خواهیم شد. برای ارتباط با این برنامه به 30036-37 پیامک ارسال کنید. دوستان عزیز، کبک از جمله ماکیانی هست که چند سالی تولید و پرورش اون در کشور مورد استقبال قرار گرفته و بسیاری از کارآفرینان به فکر تولید این محصول افتادن. برای آشنایی با تولید و پرورش کبک ارتباط برقرار کردیم با آقای محمد مهدی سیدگر، تولید کننده نمونه کشوری کبک در کشور. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سیدگر.
سلام،
وقت شما بخیر.
متشکرم، ممنون. همچنین
سلامت باشین. خودتون رو بیشتر معرفی میکنید؟
محمد مهدی سیدگر، کارشناس رشته مهندسی دامپروری یعنی کشاورزی، گرایش علوم دامی.
بله.
که تقریبا 11 ساله، تقریبا که نه دقیقا 11 ساله که ما تو کار پرورش کبک، قرقاول و بلچی فعالیت
می‌کنیم.
بله. به کارمون هم در مورد کبک و قرقاوله.
کبک و قرقاول.
بله.
ما امروز در مورد کبک می‌خوایم صحبت بکنیم.
بله.
و اینکه ابتدا شما فهمید چند سالتونه؟
من 43 سال.
انشاءالله سلامت باشید. آقای سیدگر، شما فرمودید که 11 سال تولید کننده ی کبک هستید. چرا رفتید به سمت تولید کبک؟
من قبل از اون حقیقت هم بشه که مرغداری کار میکردم، تو کار پرورش مرغ بودم.
بله.
بعد تو ذهنم این بود که بیام تو کار جدیدی کار بکنم و کاری که مرغداری در همه روستاهای مازندران پرورش مرغ هست، ولی دنبال یه کار جدید و نوعی بودم که هم کم باشه و هم یه خورده سخت.
درست.
چون من ذاتاً کارهای سخت و کم رو بیشتر دوست دارم، کاری که کمتر افراد بتونن انجام بدن. تحقیقات زیادی کردم تو کل کشور، اون زمان در فقط یک جا مطرح بود، البته اونجا در حال حاضر زیاد فعال نیست، یه جا مطرح بود تو یک از استانهای مرکزی کشور و یه جا هم سمت استان فارس بود که بسیار کوچیک بود. ما برای تحقیقات اون بسیار مشکلات کشیدیم، ولی اون رو انتخاب کردم برای پرورش.
شما الان تولید کبکتون چقدر هست؟
من برای سالن خودم میشه هولوش 60,000 قطعه در هر دوره.
60,000 قطعه در هر دوره. هر دوره شما چقدر هست؟
حدود 100 روز.
هر 100 روز شما 60,000 قطعه کبک رو تولید میکنید و وارد بازار میکنید.
بله.
درسته. تولید کشوریمون چجوریه؟
در 1-2 سال اخیر یه مقدار زیاد شده آمارها، یه مقدار به دلیل اینکه بدون مجوز و بدون پروانه زیاد دارن کار میکنن، آمارها دقیق نیست. ولی آمار پروانه دار در استان مازندران 2 اضافه شد فقط، یعنی ما 3 نفریم کلن در حالت ظرفیت ها متفاوته، حالا ما به کاری به ظرفیت ندارم در استان های دیگه هم کلن من فکر میکنم در کل کشور بین 15 تا سالن تا 20 سالن پروانه دار ماکسیموم ما موجود داریم، بقیه بدون پروانه و غیر مجاز.
خب آقای سیدگر، تولید کبک اقتصادی هست یا نه؟
ما در حقیقت همش در کشوری صحبت میکنیم که نمیتونه امروز وقتی که میگیم اقتصادی شاید فردا تغییر بکنه.
درسته،
ولی
تا اینجا که گذشته
دا قبل از این بحران هایی که برای همه تولید کننده پیش اومد تقریبا میشه گفت خیلی خوب بود، چون وقتی که شما یه کار سخت و کمیابی رو شروع میکنید طبیعیه که بهترین بازده رو میگید تا یه کار زیاد و فراوان رو. ولی در یک سال خوردی اخیر از کردم بدون مجوز، چون هیچ نظارتی هم وجود نداره، بدون مجوز پرورش زیاد شد، قیمت نهادها بالا رفت، ولی خب قیمت جنس ها به نسبت قیمت نهادها نتونست بالا بره، الان به صورت متوسطه.
درسته. خب فرمودید که قبلا تولید کننده مرغ بودید.
بله.
خب الان تولید کننده کبک هستید، چه مزایایی رو برای شما داشته؟
یه مزیتی که عرض کردم خدمتتون کم بودن محصول، مزیت دیگه شما ما در کبک تقریبا میشه گفت ارگانیک کار میکنیم، البته هیچ دارو و هیچ واکسنی بهش داده نمیشه و نیازی به استفاده از داروی آنتی بیوتیکی نداره، به این دلیل چون یه پرنده بسیار مقاومیه برای ما یه هست تبلیغاتی بسیار خوبی که بود این بود که ما از واکسن و آنتی بیوتیک استفاده نمی کنیم و افرادی که دنبال گوشت ارگانیک هستن خیلی راحت میتونن به این رو بیارن، یه گوشتی که درصد پروتئین نسبت به گوشت‌های دیگه بالاتر 24.5% پروتئین داره و نسبت به مرغ بخواید در نظر بگیرید که 20 تا 19 تا 21 نسبت به گوشت گوساله که 18 و گوسفند که 17 تا 24.5% پروتئین داره و هست بزرگ دیگرش اینه که تقریبا کلسترولش در حد صفره.
درسته. خب دوستان عزیز همراه ما باشید و ما در خدمتون هستیم با ادامه یه صحبت هامون با جناب آقای محمد مهدی سیدگر. ارمغان طبیعت رو میشنوید از رادیو اقتصاد. دوستان عزیز سامانه پیامکی برنامه 30336-37 هست. ما امروز با تولید کننده نمونه کبک صحبت میکنیم از استان مازندران، جناب آقای محمد مهدی سیدگر. جناب آقای سیدگر، بازار فروش چگونه است؟ شرط بازارش چجوریه؟ خوب فروش میره؟
شرط بازارش به دلیل اینکه قیمتش یه مقدار نسبت به گوشت دیگه بالاتره، البته هم قیمت گوشت قرمز یا ارزان‌تر از گوشت قرمزه، چون شناخته شده نیست برای مردم، بازار خیلی داغی نداره، به همین شکل هم متوسط بازارش و مصرف کننده مخصوص خودش داره، اونایی که کپ رو شناختن و استفاده کردن معمولا دوباره میان برای استفاده.
بله آقای سیدگر، شما فرمودین که 60,000 قطعه رو تو هر دوره وارد بازار میکنید.
بله.
حالا بازار ظرفیت این حجم از تولید شما رو داره و یا اینکه مازاد بر مصرف استان هست، چی کارش میکنید؟
ما که در استان خودمون فقط توزیع نمیکنیم، ما تقریبا میشه گفتش که 20 نماینده در سراسر کشور داریم.
درسته.
همکارانی هستن که در قسمت مختلف دارن کار میکنن و البته به غیر از مجموعه کبک خودمون ما شرکت بسته‌بندی هم داریم که خودمون اون کبک ها رو بسته‌بندی میکنیم به همراه 10-12 محصول ارگانیک محلی دیگه. ما یکی از شرکت هایی هستیم که در کشور فقط محصولات محلی داره، به غیر از مرغ صنعتی که کبک، بلدچین، قرقاول، غاز، اردک، مرغ محلی، خروس محلی، قطعات بقلمون و غیره. تمام محصولات غیر مرغ صنعتی رو ما داریم و میاریم به شرکت خودمون این رو بسته‌بندی میکنیم. 20 نماینده داریم در سراسر کشور که اینا در نمایندگی ها اینا رو پخش میکنیم و به فروش میذاریم. 60,000 قطعه برای ما زیاد نیست، حتی بعضی اوقات کم میاریم. من به دوستان و همکاران دیگه‌مون که پرورش کپ دارن در جاهای دیگه، حتی استانهای دیگه، اگر به مشکل کپ بخورن، برای اونا هم کمک میکنیم به فروش محصولات اونا.
درسته. حالا آیا امکان صادرات کپک هم وجود داره؟
حقیقت همش که من تا حالا به صورت مستقیم تا حالا صادر نکردم. شاید خیلی ها بگم ما صادر کردیم، ولی به صورت مستقیم صادر نکردم. با واسطه ای فقط به کشور عراق رفت و ایشون از ما گرفت و ما لیبل سه زبانه زدیم برایشون. به کشور عراق رفت، به کشورهای دیگه ما هنوز موفق نشدیم. البته زنده کپک رو ما به کویت هم فرستادیم، به عراق هم فرستادیم، به افغانستان هم با مجوز فرستادیم. البته از مرز افغانستان اونجایی که اونها که اونجا پرورش دارن شاید غیر مجاز بره، ولی مجاز رو من تا حالا خودم به صورت مستقیم صادر نکردم.
درسته. آقای سیدگر، خودتون به شخصه چقدر کارآفرینی داشتین در این حوزه؟
تقریبا میشه گفتش که من جزو ستای اولی بودم که وارد پرورش کپ شدم و چون رشته تحصیلی ما عرض کردم مهندسی ادام پروری بود، روی جیری نویسی برای خودم و استادم با هم دیگه همکاری زیادی کردیم، تونستیم جیرهایی تنظیم بکنیم و کپ رو از قبلا تا 120 روز 130 روز حداقل طول میکشید، الان بین 90 روز تا 100 روز ماکسیموم این رو به مرحله فروش میرسونیم. و تقریبا میشه گفتش که به دوستان دیگه ای هم که در منطقه هستن تونستیم بهشون کمک های خاصی بکنیم، چون که ما موقعی که کار شروع کردم کسی نبود به ما در مورد مشکلات کرک بده.
درسته.
و ما تقریبا همه رو با آزمون خطا جلو رفتیم.
درسته.
الان ولی کسی که بیاد تو مرحله کرک دیگه که خودم و دوستان دیگه هم هستن که بتونن به اونا راهنمایی کنن و اونا رو از مشکلات خارج کنن.
بله. آقای سیدگر، چند نفر زیر مجموعه تولید کپک شما هستند، مستقیم و غیر مستقیم زیر نظر شما؟
اگر فقط در مجتمع پرورش کپکمون در نظر بگیرید حدود 6-7 نفرن، ولی با مجتمع بسته‌بندیمون تقریبا ایشو هولوش 90 نفر به صورت مستقیم حقوق بگیرن. غیر مستقیم رو حالا راننده های حمل و نقل و نماینده ها معمولا آمارهایی که میگن میگن 2.5 برابر مستقیم شما غیر مستقیم شما هستن.
درسته. پس مستقیم حدودا میشه گفت 90 نفر دیگه، درسته؟ پس با بسته‌بندیش دیگه.
بله.
درسته. چه توصیه‌ای دارید جناب آقای محمد مهدی سیدگر برای افرادی که دوست دارن در این حرفه فعالیت بکنن و کارآفرینی داشته باشن؟
در مورد فعالیت در این زمینه یا هر زمینه دیگه، من فقط بزرگترین توصیه‌ای که دارم به تمام دوستانی که میخوان وارد صنعت هر صنعتی بشن و مخصوصا صنعت پرنده‌های زنده، اول تحقیقات کامل رو انجام بدن و اول تجربیات رو ابتدا انجام بدن.
درسته.
بعد بیان داخل. ما معمولا توی کشورمون بیشتر حاضریم ضرر عدم تحقیقات خودمون رو بیشتر پرداخت میکنیم تا تحقیقات اولیه.
درسته.
ما بابت تحقیقات اولیه سرمایه گذاری کافی معمولا نمی کنیم، وارد کار میشیم، چندین برابر اون تحقیقات رو معمولا ضرر میدیم.
پس قبل از این که وارد این حرفه بشه، کسی که دوست داره به پرورش کپک روی بیاره، اول باید آموزش‌های کامل رو دیده باشه، تحقیقات لازم رو انجام داده باشه، مشاوره ها و صحبت های لازم صورت گرفته باشه، بعد بیاد سراغ تولید و پرورش کپک.
حتی توصیه میکنم بتونه بره پیش یه نفر. من خودم چون این کارو کردم در زمانی که میخواستم وارد مقبری بشم، یک سال، البته من قرار بود 3-4 ماه برم به خاطر تجربه بیشتر خودم، بالای یک سال.
درسته.
من پیش یکی از اساتید بزرگ بابل که یه دکتر دامپزشکم بود با اینکه من داشتم مهندسی بود مجانا اونجا رفتم کار کردم.
درست.
و عملا حتی بیشتر از افرادی که اونجا حقوق میگرفتن کار میکردم. چرا؟ که من برای خودم برنامه داشتم که باید
هدفی رو داشتید و دنبالش بودید،
باید اون کار رو انجام میدادم و من با اون کارم حقیقتا هم بشین که همون دکتر و دیگر افرادی که منو میشناختن حامی من شدن بعدن.
درسته.
دیدم واقعا من برای یه کاری چقدر دارم تلاش میکنم و زحمت میکشم، اینو خودشونم برای من حمایت‌های ویژه‌ای رو انجام دادن.
ممنونم. متشکر جناب آقای سیدگر. همچنان با برنامه ارمغان طبیعت همراه باشید. اینجا رادیو اقتصاد و برنامه ارمغان طبیعت. دوستان عزیز شنونده، از همراهیتون سپاسگزاریم. اگر دوست دارید که با برنامه خودتون ارتباط برقرار بکنید، سامانه پیامکی 30,000-3637 در خدمت شماست. از ابتدای برنامه در خدمت آقای محمد مهدی سیدگر، تولید کننده نمونه کبک از استان مازندران هستیم. صحبت‌های مختلفی رو داشتیم در مورد تولید کبک. جناب آقای محمد مهدی سیدگر، مهمترین محدودیت هایی که در روند تولید و در حوزه کبک وجود داره چیا هستند که شما باش روبرو شدید؟
در مورد مواد اولیه، محدودیت ها خب در بحران های شدید سال گذشته تا الان ما مواد اولیه بحران ها مخصوصا در یک سال اخیر محدودیت‌های زیادی به وجود اومده، در بازار سیاه زیادی ما قرار گرفتیم، چون شما پرنده که دارید نمیتونید به پرنده بگید غذا نخور، بعضی وقت مجبور شدیم یه جنسی رو 1.5 برابر 2 برابر قیمت عرف عادی ما خرید بکنیم.
درسته.
پرنده داخل سالونه، غذا بهش باید برسه دیگه.
درسته.
به هر قیمتی که شده شما باید خریدش رو انجام بدید.
درسته. آقای سیدگر، خوراک کبک چی اصلاً و اینکه آیا تولید این خوراک در داخل کشور صورت میگیره یا وارد میشه؟
ببین، مواد اصلی تشکیل دهندهش، ما که نمیخوام در مورد جیلش صحبت کنم، مواد اصلی تشکیل دهندهش ذرت و سویاست. این ذرت سویا ما هم تقریبا میشه گفتش که اکثریت ذرت ما وارداتیه.
قبلا
از آرژانتین و برزیل زیاد وارد میشد، امسال از سمت روسیه واردات انجام میشه که در بندرهای شمال امین‌آباد و فیدونکنار و اندلی تخلیه میشه.
در داخل کشور ما تولید نداریم؟
بسیار کمه. در بعض از فصول هست که سمت مرودش و شیراز یه مقدار ذرت اروپایی داریم که تقریبا میشه گفت که ما معمولا نمیخریم.
درسته. خب
دلیل کیفیت پایین، الان ذرت روسیه ما با اوکراین ما هم کیفیتش بسیار پایین اومده، کیفیت پایینش و ذرت برزیل و آرژانتین کیفیت بالایی که داره و کپ هم جزو پرنده‌های گران قیمته، ما معمولا سعی میکنیم بهترین جنس ها رو بهشون بدیم. البته اینه که میگم مسئله‌ای هست که ما تقریبا هر دفعه این مسئله ها تغییر میکنه.
درسته.
ما باش دست و پنجه نرم کنیم. البته من نظر من زیبایی کاره. ما با این قضیه در محله فروش و غیره روبرو هستیم، در محله پرورش هم همینطور. ما در طول این چندین سالی که تو کار پرورش هستم، من از سال 23-24 سالگی کارم رو در زمین پرورش مرغ شروع کردم.
درسته.
تا به الان که 43 سالمه، این حدود 20 سال هر سال و هر زمان با یه چیز جدید روبرو شدیم و اون رو حل کردیم. تقریبا میشه که اکثر مردم هم همینن. ما هیچ وقت نمیشه گفت که ما 3 سال گذشته تا به حال یه چیز نرمال و مشخص رو جلو رفتیم. این دست و پنجه نرم کردن ها از نظر من یه نوع زیبایی کاره. تا اگر ما اینا رو به زیبایی نگاه نکنیم، تو کار خستمون میکنه، دلزدمون میکنه و از اون کار ما رو زده میشیم.
درسته.
ما هر چیزی که به وجود میاد سعی میکنیم زیبایی هاشو ببینیم.
درسته. خب در مورد محدودیت ها در بخش تغذیه صحبت کردید آقای سیدگر، در بخش دارویی یا مقابله و پیشگیری با بیماری ها شما محدودیت هایی دارین، چه کارهایی انجام میدید؟
البته خدا رو شکر همونطور که من اول خدمتتون عرض کرده بودم، این پرنده پرنده مقاومیه، درگیر نمیشه، ما هیچ گونه واکسنی مصرف نمی کنیم.
بله.
معمولا 99% هیچ آنتیبیوتیکی هم مصرف نمی کنیم و همونطور عرض کردم پرنده کپ جز پرنده های ارگانیک به حساب میاد. در این مورد ما مشکل خاصی نداشتیم، فقط داروهای تقویتی مثل ویتامین ها، ویتامین ب، آ، د، س، متیونین و غیره ای که برای تقویت و رشدش مناسبه بهشون داده میشه، قیمتاشون خوب طبیعیه که وقتی دلار بالا رفته، اینا حالا میگن که دلار 4200 تومانیه ولی عملا به دست من مصرف کننده اون قیمت نمیرسه و معمولا با قیمتهای آزاد به دست ما میرسه.
درسته. جناب آقای سیدگر، عالی بود، متشکر هستیم از صحبت هاتون، خیلی لطف فرمودید، متشکریم.
خواهش میکنم.
خدا قوت.
متشکرم. لطف شما.
تولیداتتون هر روز بیشتر از روز قبل باشه.
متشکرم. لطف شما.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه ارمغان طبیعت رسیدیم. بسیار خوشحال شدیم که در خدمت شما بودیم و خوشحال ترین که شما همراه برنامه ارمغان طبیعت بودیم. خدا قوت، خدا نگهدارتون باشه. خب شنوندگان عزیز ارجمند، بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد رو با برنامه‌های متنوع و متعدد تقدیم شما کردیم. از ساعت 6 بامداد همراه شما عزیزان بودیم. متشکرم که مرتب رصد می‌کنید، بهمون انتقاد می‌کنید، پیشنهاد می‌دید در برنامه‌های مختلف. اگر هم صحبتی با پخش شبکه رادیویی اقتصاد داشتید، کلمه پخش رو اول پیامکتون بنویسید، ممنون میشیم. 30,000-36,37 سامانه پیامکی ماست. تلفن 24 ساعته صوتی ما هم 27-86-2098 هست که همکاران بنده مرتب اونها رو هم رصد خواهند کرد در بخش روابط عمومی رادیو اقتصاد. سپاس از همراهی شما، متشکرم. برنامه‌ها رو واگذار می‌کنیم به بخش بعدی که همکارانم حاضر هستند. انشالله که موفق و پایدار باشید. اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
ایرانم ای معشوق نام، ای نام. عاشقانت بیشماره بیشماران، وی عاشقانت بیشماره بیشماران، ای عاشقانت بیشماره بیشماران، ای عاشقانت بیشماره بیشماران. چشم تو گریان، یک چشم تو خندان، یک چشم تو گریان، چون شاد خاران در کنار سویان. ره سپاران رسیدن و از شوق پیوستن به دریا بیقراران، میخوانم آوازی برایت عاشقانه، همراهیم با رعد و برق و باد و باران. ایران 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 ایران.
یادگار